کار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
خیلی متشکریم که شنونده ما هستید. گفتگوی سیاسی رو دعوت میکنم بشنوید. The denial
of human dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی. He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان رادیو. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده برگی دیگر از گفتگوی سیاسی هستید با موضوع حزب الله و سطح جدید قدرت تهاجمی در معادله جنگ با صهیونیست‌ها. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی حلوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
پس از شهادت سید حسن نصرالله و بخش زیادی از نظام فرماندهی حزب الله در ماه‌های گذشته، صهیونیست‌ها و آمریکا با احساس پیروزی اتمام مقاومت در لبنان را تصور کردند. حالان که مبارزه ریشه در عمق جان مقاومت منطقه دارد و مبتنی بر بنیادهای اصولی دین مبین اسلام است که با شهادت رهبران پایان نمی‌یابد بلکه شعله ورتر می‌گردد. از همین راهگذر شاهد آن هستیم که حزب الله همچون ققنوسی افسانه‌ای از خاکستر این جنگ برخاسته و با ترمیم نظام رهبری و فرماندهی خود به صورت روزانه صهیونیست‌ها را زیر شلاق موشکی خود گرفته است. در جدیدترین تحرک، حزب الله لبنان موشک‌های بالستیک خود در تل آویو را از سد گنبدهای چند لایه پدافندی دشمن عبور داده و عرصه میدان نبرد را مدیریت می‌کند. اینک حزب الله در دو سطح دفاعی و تهاجمی آماده‌تر از همیشه در وسط میدان نبرد صهیونیست‌ها را تحت فشار قرار داده و از همین زاویه رژیم تحت فشار قرار گرفته و کابینه خود را ترمیم نموده است. در این برنامه به دنبال پاسخ بدین پرسش خواهیم بود که وضعیت قدرت تهاجمی حزب الله پس از ترمیم سطوح رهبری و فرماندهی چگونه است و چه تأثیری بر معادله جنگ گذاشته است.
خب همونطور که در بخش ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما حزب الله و سطح جدید قدرت تهاجمی در معادله جنگ با صهیونیست هاست. در برنامه امروز در خدمت دو تن از کارشناسان خوب کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر محمد امین نقیب‌زاده، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر ودایه و شنوندگان گرانقدر برنامه و مردم عزیز ایرانم.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من در استودیو، جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس روابط بین الملل هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فریخته رادیو و مهمان محترمون آقای دکتر نقیب زاده. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب همونطور که میدانید، بعد از در واقع ترمیمی که در سطوح رهبری و فرماندهی حزب الله به وقوع پیوست، بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله و دیگر عزیزانی که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، الان آقای دکتر نقیب‌زاده با شما در واقع برنامه رو آغاز بکنیم. وضعیت قدرت تهاجمی حزب الله رو بعد از این ترمیمی که در سطوح رهبری و فرماندهی این در واقع حزب به وجود آمد، شما چگونه می‌بینید و چه تأثیری بر معادله جنگ گذاشته؟
با نام یاد خدا، پیش از اینکه به سوال برسیم، از عنوان برنامه و اینکه حزب الله سطح جدیدی از قدرت تهاجمی رو داره به رخ همه میکشه و شاهد و ناظر اون هستن تمام مردم جهان با اندیشه های مختلف و منافع متفاوت، تعریف قدرت رو مجدداً در این رابطه بگیم که یه توانایی و یه قابلیتی باشه برای اعمال نفوذ و تأثیرگذاری در روابط، که این روابط اعم از روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هر چیز دیگری که توی سطوح مختلف اعم از سطح فردی، گروهی یا سازمانی که توی ملی و فروملی و فراملی که بحثای منطقه جنوب غرب آسیا که مصطلح هست به عنوان خاورمیانه از نگاه غربی ها و مدل جهانی ها. در این قسمت ما شاهد رشد جریان مقاومت بودیم. یک شرایطی رو داشتیم که قبل از اون چندین کشور عربی با هم متحد می شدن جلوی اسرائیل، همشون دست از پا دراستر بر می گشتن، پوستشون کنده می شد، حیثیتشون حد که حیثیت می شدن. بعد تازه اون همه ارتش، این عمق استراتژیک و عمق خاک کن کشور مصر با کل بنیه نظامش و عمق استراتژیک همیش که داشته باشه، سوریه، همه این عرب حمله جمع بشن حمله بکنن به اسرائیل اینطوری. بعد از اون طرف می خواهیم در تو قدرت حزب الله صحبت بکنیم. یک گروهی توی یک کشور لبنان که اصلا مقیاسش قابل مقایسه نیست با کشورهای دیگه که قبلا با اسرائیل هماوردی حالا ظاهری یا واقعی میخواستن بکنن، که خب نمیشه گفتش که اون موقع واقعی نبوده اون هماوردیه، یعنی دیگه اعراب تمام تلاششون رو گذاشتن نتونستن واقعا و تسلیم شدن. اون خلوص رزمندگان حزب الله رو نداشتن. دیدیم درسته. که الان یک جنگ 33 روزه رخ میده. توی جنگ 33 روزه که چندین سال قبل 2006 این حدودا جنگی که رخ میده به ترتیب، این شرایط نشون میده که موازنه قدرت داره به سمت جریان مقاومت تغییر میکنه. یعنی اگر حالا یک تشبیهاتی رو بعضی از اساتید تاریخ یا سیاست و آدمای مختلف انجام میدن، اینکه آقا این جنگ‌ها ادامه جنگ‌های صلیبیه، این جنگ‌ها ادامه جنگ‌های ایران و رومه، اینجا یک خواستگاه تمدنی دو طرف دارن که حالا با هم دیگه مواجه میشن، حالا یه بار زمان جمهوری اسلامیه، یه بار زمان حالا صفوی است با عثمانی میجنگه، یک زمان هر چیز دیگری، ولی اینجا همیشه چالش برانگیز بوده و این رو هم من حالا برنامه قبلی هم اینجا بودیم خدمت عزیزان عرض کردم، اینجا محلی هستش که دسترسی به شاهراه ها داره، دسترسی شما به آفریقا نزدیک قاره طلا، به نفت، به آب منطقه که نزدیکی ترکیه هستش و به اروپا. شما دقیقا توی مهمترین جایی بر مدیترانه. خب این باعث میشه که طمع دو بلوک بر اینجا باشه، سرپرست بلوک غرب که آمریکا هستش و جهان اسلام که با پیشنه تمدنیش بدون تعارف کسی نمیتونه اینو انکار بکنه که ایرانه. در این قسمت من 4 سطح قدرت رو عرض کردم خدمتتون. از نظر عرصه عملیات و کنش من این رو تقسیم بندی کردم، یعنی عرصه عملیاتی که این کنشگران دارن میگه فردی، سازمانی یا هر چیز دیگری. خب حالا این کنشگرها تمایزشون رو ما بیاییم با اسرائیل امروز مقایسه بکنیم. قبلا موضوع رو فراموش نکنیم، من مجدد یادآوری بکنم برای شنوندگان عزیزی که جدیدن به ما پیوستن، حزب الله و سطح جدید قدرت تهاجمی. خب یک زمانی رو ما انتفاضه، چه میدونم قضیه کشتاری که 40 سال قبل، 60 سال قبل، 30 سال قبل، اینا کشتاری که بودش، همه اینا که میاد شرایط نیروی مقاومت چطور بود؟ کسایی که برای خونه و زندگی و برای ناموس و خانوادهشون می جنگیدن، برای مزرعهشون می جنگیدن چطور بود؟ ته تهش یه سنگ بود. الان اون سنگه حالا اسمش سجیله، یه موشک شده. اون سنگه همون اسمه حالا یکی، ولی خب یه موشکیه که هایپرسونیکه، میبینیم فتاح اومده دست نیروهای مقاومت و اینجا موازنه برقرار شده. اینجاست که حتی به سایت‌های خارجی هم مراجعه میکنیم، ما به زبان خودشون جستجو میکنیم، میبینیم که دارن میگن به دلیل افزایش توان نظامی نیروهای مقاومت، نیروهای مقاومت تأکید بکنم حالا اکثر مردم میدونن، یه سری جوانتر هستن صدای ما رو میشنون، از این جهت که ما نرفتیم تو خاک دشمن، از آمریکا که سرپرست بلوک غربه اینجا آمدن و یک نماینده این رژیم کودک کش رو اینجا گذاشته شده. میگم کودک کش چون توی سازمان ملل هم به همین عنوان این رژیم در رابطهش صحبت شده. این رژیم کودک کش آمده اینجا و داره نمایندگی میکنه بلوک غرب رو. حالا ما میبینیم که بچه های محور مقاومت دارن برای اینجا خودشون رو روزآمد میکنن، یعنی اون سنگه توان فنی اضافه شده بهش، توان رسانه بهش اضافه شده. چرا من میگم توان رسانه رو به عنوان قسمت تهاجمی میگم؟ ببینید الان قدرت یک بعدی نیست، فقط نظامی هم نیست. یک زمانی، حالا اگر صلاح میدونی تو بخش بعدی برنامه اینو بگم،
میخوام آقای دکتر ودایی هم وارد بحث بشن. خب آقای دکتر ودایی، ما الان شاهد چرخش میدانی جریان مقاومت از حالت دفاعی به تهاجمی هستیم در برابر صهیونیستا. این رو شما در شرایطی، یا بهتر بگم در شرایطی داریم میبینیم که فرماندهان حزب الله مثل شهید نصرالله رو به شهادت رسانده رژیم صهیونیستی، این وضعیت ترمیم فرماندهی و رهبری حزب الله از یک طرف و از طرف دیگر اون چرخشی که خدمتون عرض کردم، شما این تلاقی رو به چه صورت ببینید؟
قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به بس، من ذیل صحبت‌های دکتر نقیب‌زاده می‌خوام یک چارچوب نظری برای خودمون طراحی کنیم و اون هستش که امروز تلاش خواهیم کرد ذیل تحلیل ماتریسی، یعنی یکان یکان بازیگران و عوامل تاثیرگذار رو به شکل تفکیک شده مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب حزب الله لبنان که همین که مورد اشاره هم قرار گرفت، یک ساختار و یک بدنه اجتماعی سیاسی نظامی داره، حالا بعد اقتصادیش هم باید لحاظ کنیم، اما آن چیزی که وجود داره در خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی این هستش که بعد اجتماعی حزب الله لبنان رو در مرحله اول اینها نادیده گرفتن. یک مؤلفه‌ای هستش که نمیتونیم از کنارش بی‌تفاوت بشیم.
یعنی محبوبیتی که در جامعه لبنان، محبوبیت
ریشه‌ای که وجود داره، ساختار اجتماعی. ببینید درباره گروه‌های فرهنگ اجتماعی سیاسی وضعیتی که وجود داره، به هر میزانی که پتانسیل اجتماعی اون گروه، فارغ از لبنان من دارم صحبت میکنم، به هر میزانی که پتانسیل و پذیرش اجتماعی داشته باشن، توانایی و قدرت به معنای پاور که در علم سیاسی بهش اشاره میشه، در عرصه‌های مختلف رو به نوعی کسب میکنن. خب حزب الله لبنان یک وضعیتی وجود داره که در کشور لبنان پذیرش داره. بعد از ماجرای 7 اکتبر، بعد از به نوعی حملات رژیم صهیونیستی و جنگ غزه، آن رفتاری که ما از حزب الله لبنان در حمایت از مردم فلسطین دیدیم، نوع پذیرشش رو در سطح منطقه به نوعی میتونیم میگیم که وجه تمایز ایجاد کرد. من خاطرم هست ما در سفری که به لبنان داشتیم اسفند ماه پارسال، یک پیرمرد فلسطینی رو دیدیم در بیروت که اون پیرمرد به صراحت میگفت که حزب الله قدرتش و شرفش از خیلی از کشورهای عربی بیشتر هست. حالا همین یک فرد رو به عنوان یک نماینده از یک جمعیت عرب فلسطینی اگر بخوایم لحاظ کنیم، نشون میدیم که نشون دهنده این هستش که حزب الله لبنان تونسته پایگاه اجتماعی خودش رو گسترش بده. خطای محاسباتی دومی که اسرائیلی ها
اینو نادیده گرفت، این مرحله اول.
مرحله دوم، نکته‌ای که اسرائیلی ها نادیده گرفتن، سبقه و سابقه حزب الله لبنان هست. حزب الله لبنان از روز ابتدایی تشکیلش، جنبش عمل از روز ابتدایی شکل‌گیریش، در شرایطی بوده که در تقابل با رژیم صهیونیستی بوده، رژیم اشغالگر صهیونیستی بوده. هویت اسرائیل مبتنی بر ترور هست، هویت اسرائیل مبتنی بر کشتار هست. خب این جنگ و این مجادله‌ای که وجود داشته ظرف سالیان گذشته، یعنی از ابتدای شکل‌گیری تا الان، وضعیتی رو که به وجود آورده این بوده که اسرائیل مدام در حال ترور مقامات مقاومت بوده، در تلاش کرده مقامات مقاومت رو حذف کنه، اما اون ساختاری که ساختار نظامی که وجود داشته اونها رو مبتنی بر این کرده که برای هر مقام، برای هر جایگاه به طور خاصه یا ناخواسته یک چهره جایگزین رو به نوعی همواره در نظر داشتن. یعنی این که حزب الله لبنان همواره در این ذهنیت وجود داشته که برش که ممکن هست یک مقام در یک ردهی به شهادت برسه، بنابراین در اون ساختار و در اون چارچوب نظامی که داشته تو توانسته یک ساختار نظاممندی رو ایجاد کنه که برای اون جانشین تعیین کنه. نکته سومی که وجود داره ذیل همین ما به نوعی سابقه میتونیم طراحی کنیم، حزب الله لبنان استاد جنگ نامنظم یا اصطلاحاً جنگ های پارتیزانی است. یعنی علاوه بر تجربه هایی که میتونیم بگیم مشخصاً از سال 2006 به این طرف کسب کرد در جنگ کلاسیک، توان اون قابلیت گذشته خودش در جنگ های نامنظم رو حفظ کرد،
تقویتش هم کرد.
الان حزب الله لبنان داره از عنصر غافلگیری داره استفاده میکنه. عنصر غافلگیری یعنی چی؟ یعنی یک سطحی از قابلیت و توانایی خودش رو به نمایش میگذاره، در مرحله عمل که وارد میخواد بشه یک سطح متفاوتی رو به نمایش میذاره. یعنی شما اگر نوع پروموت یا نوع تبلیغات رسانه‌ای که حزب الله لبنان داره انجام میده رو بهش دقت داشته باشید، مشاهده میکنید که شهرهای موشکی خودش رو به نمایش میذاره، قدرت نقطه زنی خودش رو به نمایش میذاره، از پهباد میاد استفاده میکنه، از موشک میاد استفاده میکنه، موشک هایی که نقطه زن هستن. همه این فرایندها در کنار هم دیگه یک معنا و مفهوم بیشتر نداره و اون این هستش که قدرت حزب الله قدرتی ورای قدرتی هستش که در نگاه رژیم صهیونیستی وجود داره. من خاطرم هست در روزهای ابتدایی طراحی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، نیویورک تایمز یک گزارشی نوشته بود. در نیویورک تایمز در رابطه با تهدید حملات اسرائیل به خاک لبنان هشدار داده بود. اصلا اون زمان هنوز نه هزار ترور پیجر رخ داده بود، نه ترور رهبران رضوان رخ داده بود. روزنامه نیویورک تایمز مشخصا هشدار داده بود به مقامات رژیم صهیونیستی که فرآیندی که داره شکل میگیره، وضعیتی که در لبنان وجود داره، برای اسرائیل به مراتب خطرناکتر از وضعیت.
چه سالی بوده اینا دکتر؟
این مقاله مال 3 ماه پیش تا 4 ماه پیش واسه حدودن روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود. حالا نکته جالب اینجاست که اصلا درباره رفتار اسرائیلی ها روزنامه نیویورک تایمز و بعضن والسی جورنال یک کدگذاری هایی دارن که محل تأمل هست و بیشتر باید بهش توجه بشه.
خیلی نمیتونن اونها، اینه خیلی دست و بالشون بسته است توی نوشتن راجع به
رژیم صهیونیستی. یه عامل دیگری هم وجود داره که در سال جنگ 2006 یعنی جنگ های 33 روزه هم برای اسرائیلی ها گران تمام شد و اون هم موقعیت ژئوپلیتیکی جنوب لبنان هستش. حالا آقای دکتر نقیب‌زاده بهتر از من میتونن راجع به این موضوع توضیح بدن، ولی وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه به نفع حزب الله هست، یعنی دست برتر رو در اون فضای فیزیکی، در اون برتری های ژئوپلیتیکی در اختیار حزب الله لبنان هست، در کنار تخصصی که حزب الله لبنان داره در جنگ های نامنظم به نوعی اونها رو در جایگاه برتر قرار میده. اینجا یه نکته ای وجود داره که ما نباید از کنارش بی تفاوت رد بشیم و اون ماجرای انفجار پیجرها یا هزار ترور هست. در ماجرای انفجار پیجرها یا هزار ترور ما مشاهده کردیم که رژیم صهیونیستی یک برنامه‌ریزی 10 ساله داشته، یعنی ظرف 10 سال آمدن آنها سرمایه گذاری کردن، هزینه کردن برای چی؟ برای اینکه با حزب الله لبنان درگیر بشن. چرا این اتفاق رخ داد در این برهه زمانی و چرا رفتن به این سمت که دبیر کل حزب الله لبنان رو ترور کردن، در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نقیب زاده. راجب وضعیت ژئوپلیتیکی که آقای دکتر بهش اشاره کردن در جنوب لبنان و تغییراتی که به نفع حزب الله پیش میره، نظر شما چی است؟
در رابطه با دست برتر جغرافیایی، با توجه به اینکه الان خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده، اینو یه خورده باید سخت بهش بگیم مثلا آقا این به دلیل ویژگی های زمینی یا اینکه اینا در بالا دست قرار گرفتن این کار رو بکنم. مثلا آقای دکتر یه نکته دقیقی رو گفتن تو دست جغرافیایی اهمیتش، اینکه بلندی های جولان یا گولان میگن اینا رو، اینجا خب یک منطقه مشترک مرز ستاه، هم یعنی اسرائیل، هم سوریه است و هم لبنان. مالکیت اینجا مال هر کشوری هست، مال این یکی نیست، مال اسرائیلی ها نیست. اینجا آمدن تسلط پیدا کردن برای که از اون زمانی که موشک ها اینقدر دقیق و نقطه زن نشده بودن و خب اشراف داره و بگم واقعا تاثیرگذاره ها، واقعا تاثیرگذاره. نمیتونیم بگیم با توجه به که آقا تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده ما دست برتر جغرافیایی رو نداریم. دست برتر جغرافیایی رو بیشتر الان باید توی عمق استراتژیک ببینیم، توی بخش پوشش خاک یا چیزای مختلف گیاهی یا کوههایی که دارن که اینا بتونن زیرش پناهگیری بکنن. خب آره از این جهت ها واقعا لبنان از حالا شانس محور مقاومت شرط خوبی رو داره و همونجور که آقای دکتر به درستی تاکید فرمودند، این هستش که ما داریم از عنصر غافلگیری استفاده میکنیم توسط حزب الله و این یک سبقه تاریخی، یعنی از همون زمان ایران و روم داره که ما مسئله این رو دیدیم که توی مناظرات ریاست جمهوری بین اوباما و میت رامنی بود که آقای اوباما گفتش که من از رامنی بهش پرش گفتش که شما از ایرانی ها میترسی، این گفتش که من از ایرانی ها نمیترسم، من از پارتیان شات میترسم. آقای مفرد پارتیان شات، این پارتیان شات منظورش اون سابقه تاریخی است که پارت ها که به لحاظ هم اشکانیان اینها در شمال شرق ایران حوالی خراسان بودند و دایره حکمرانیشون کم کم حالا بزرگ میشه بعد از این که حالا اسکندر میاد و اون اتفاقاتی که سر این خاک میاد و اینا برای مقابله با لشکر منظم و منسجم روم اصلا توان رویارویی نداشتن، تعدادشون خیلی کمتر، تجهیزات کمتر. پارتا چی کار کردن؟ اومدن کمانهای بلند ساختن، موشکای امروزی که ما داریم، و با این کمانهای بلند یه تعداد کمی میرفتن به سمت لشکر روم. مثلا فکر بکنید شما مثلا 10 دونه از این پارتا با سوار بر اسب میرفتن سمت لشکر روم، مسخره بازی در میآوردن یا هر کاری که اینا رو جری بکنن بذارن دنبال اینا که اینا رو باشون درگیر بشن. رومی هم 100 نفر 200 نفر راه میافتادن که آقا این 10 نفر رو تمام کنن کارشون رو. ولی قضیه این بود که پارتا سوار بر اسب میتاختن میرفتن، رومی هایی که دنبال اینا بودن کمانشون کوچیک بود، ولی پارتا کمان بلندتری داشتن، 2000 سال قبل کمان بلندتری داشتن و دونه دونه رومی ها رو از دور میزدن. یعنی یه مسافتی که میرفتن این 100 تا 200 تا رومی تموم میشدن، دوباره میومدن یه تعداد 300 تا دیگه میبرن، یه 500 تا دیگه میبرن. اینا توی کتاب تاریخ هستش.
روم این پارتینشات از اینجا مصطلح شد که رومی ها بسیار مجهزتر، روی کاغذ هم 100% برنده، میان دنبال یه تعداد آدمی که فکر میکنن هیچی نیستن، ولی همین پارت ها، همین امپراتوری اشکانیانی که شکل میگیره، اینجوری اینها رو پوزشون رو به خاک میماله، جوریه که بعد 2000 سال توی انتخابات ریاست جمهوری سرکرده بلوک غرب که آمریکا باشه این هنوز طرح میشه.
خب جوابش هم جوابیه که من انگار آره. ریشه داره در همون مثلا تاریخی میگه میترسه
دقیقا. و اصلا ببینید بعضی از مردم فکر میکنن، حالا جوان ها تحت تاثیر رسانه، بعضی هاشون مثلا فکر میکنن آقا ما باید خیلی ایرانی تر باشیم، رستم تر باشیم، مثلا چه میدونم بنیه، خب چیز پیوست فرهنگی و ارتباط ایران با سایر همسایگانش رو مثلا میخوان ندید بگیرن، یا خب متأسفانه فضای رسانه‌ایه که دست اینستاگرام دست اسرائیل قطعا این همچین تصوری داره، این رو نمیبینه که اون جزء متحد خودش و از قدیم شما با این همسایه بودی، تو اگه به این ربط نداری به اون یکی که اصلا ربطی نداری، اونی که الان تو خلیج خوکاست. خب
خود اونها هم جامعه بسیار بسیار بسته‌ای داره، یعنی رژیم صهیونیستی شما عکسی تصویری از خیابانهاش، از سبک و سیاق زندگی مردمش خیلی نمیبینی در فضای مجازی، یعنی این دقیقا. فکر میکنم خود اونها هم خیلی بستن نسبت به این قضیه،
یه سه جاشون واقعا بسیار بسته تر از شرایطیه. ما یه حتی کشوریه که شما فکر میکنی که اینقدر آزادی نداره، یعنی یه آزادی رو داده به طرف برای اینکه این تکون خورد قشنگ اونو حذفش بکنه، آره الیمینیت بشه، این بیاد کلا بیاد کنار و بعد از اون گروه های خودش رو جایگزین اون بکنه. این چیزی است که تو سیاست خوب است.
بله.
از موضوع قبلیه خیلی منحرف نشم، این رو بگم که ما توی جریان بحثالا نگاهی که محور مقاومت داره به این قضیه، بحث نادیده گرفتن بنیه اجتماعی حزب الله رو هم توسط اسرائیل، من آقای دکتر دقیقاً نکته دقیقی رو گفتن، بحث نادیده گرفتن بنیه اجتماعی، ولی من میخوام یه خورده کامل ترش بکنم، بیشتر بازش بکنم اگر اجازه بدید استاد. نادیده گرفتن به مفهوم این نبوده که ندیده و نفهمیده، مفهومش میخوام باز بکنم و دقیق بکنم منظور آقای دکتر ودائیه رو، اینا نمیتونستن کاری بکنن، یعنی اینا مثلا میخوان به حزب الله لطمه بزنن، خب ولی خب میبینن نمیشه، چی کار بکنه، از هر طرف میخواد بره جلو نمیشه و هزینه دارن تحمیل میکنن، و به خاطر همین یه قسمت بعد از تحلیل ماتریسی که آقای دکتر بعدی فرمودن به درستی این هستش که اینها دارن متغیرهای مختلف رو روش تلاش میکنن، میدونه نمیتونه نابودش بکنه ولی میتونه ضعیفش بکنه، همون کاری که دارن با ایران میکنن، با وضع تحریم ها، با شکلی به ائتلاف ها، با بحث دور کردن سرمایه گذارها، با شرایط مختلف که یک شکافی بندازه بین بدنه مردمی حزب الله لبنان و
یعنی در اون جایگاه اجتماعی آره، رو میخواد زرمه
آره. با دکار رسانه‌ای میکنن، مثلا من خاطرم هستش که چند ماه قبل بعد از این که توی وعده صادقه یک شد میگفتم آقا ایران همه رو زده به در دیوار، بیابون زده، فلان زده، بعد میدیدیم که رسانه‌های اون ور دارن میگن که آقا این عملیات چه بلایی سر ما آورده، یا سر عملیات انتقامی که حزب الله انجام داد در زمان سید حسن نصرالله شهید بزرگوار، این که میگفتن آقا این موشکای که شلیک شده خورده تو مرغداری، بعد ما دیدیم چقدر این مرغداری نگهبان داشته، یعنی همین یکی یکم سگای مرغداری رو میکشیدن بیرون تموم نمیشد، و خب این بحث رسانه بود و چقدر مسخره میکردن سر همین قضیه، میگفتن آقا محور مقاومت اولا جرأتشو نداره بزنه، اول اینو میگفتن، بعد که زد میگفتم بابا اصلا موشکاش نمیرسه به اونجا، بعد خب دیدن عکسش در اومده رسیده، بعد گفتن رسیده به جای درست نخورده، خورده تو مرغداری، که بعد به حالا عربی تو توییتر را انداخته بودن با هزینه، خب اینا دست خودشونه دیگه، الان همه جای جهان میدونن، یعنی دیگه بارز شده برخی از کشورهای جهان. حالا اسم نمیدونم دقیقاً کدوم کشور بودن، حالا دکتر بعدی اگر صلاح دیدن میتونن به این بپردازن، که اومدن تحریم گفتن بکنیم ما توییتر و اینجور چیزا رو، سر اینکه پیامی که مردم ایران خیلی تجربه شده دارن سر حاج قاسم سلیمانی گذاشتن حذف کردن، یا پیامی که از سید حسن گذاشته میشه اینستاگرام و توییتر هوش مصنوعی همه رو.
اون موقع حضرت آقا به درستی بیان کردن که از شهید سلیمانی بیشتر از سردار سلیمانی میترسند. حالا نقل مضمون میکنم، یادم سر شهید سلیمانی